بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون و عزت مسلمین عالم صلوات خط بفرمایید. که انشالله در دهه کرامت خداوند کرامت رو در قلب و جان ما جاری بکنه، یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه نمل رو یه سری از آیاتش رو خوندیم و بنا شد که ادامه مباحثش رو انشاءالله خدمتتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
گفتیم در بین وقایعی که در روزگار انسان اتفاق میفته بعضی از وقایع خیلی ویژه است و انسان رو در بین دو راهی و چند راهی قرار میده. من جمله از اون وقایع مواردیه که انسان بنا داره تصمیم گیری بکنه، مثلا یه کاری رو بکنه یا یه کاری رو نکنه، و بعض وقتا 180 درجه اینا زاویه دارن نسبت به هم، کاملا از هم دورن، نمیشه دوتاشو با هم نمیشه داشت، حتما باید یکش انتخاب کرد. مثلا وقتی که شما بنا میشه که فرض بگیرین در جبهه یه نفر باشین که مقابل اون یه نفره، باید حتما انتخاب کنی یا باید بریم تو جبهه این یا باید بریم تو جبهه اون یک، دوتایی نمیشه. بعضی تصمیمات اینطوریه، بعضی تصمیمات قابل جمعه، میشه با هم جمع بشه، شما میتونین هم شغل داشته باشین هم درس بخونین، هیچ منافاتی نداره. ولی بعضی تصمیمات نمیخوره با هم. اینکه انسان مثلا فرض بگیریم هم دین دار باشه هم دین دار نباشه، نوعا نمیشه، همچین اتفاقی نمیفته. چرا؟ ممکنه آدم بعضی وقتا دین دار باشه بعضی وقتا دین دار نباشه، ولی اگه مثلا بخواد دین دار باشه خب نمیتونه گناه بکنه، مجبوره جلوی دینشو بگیره گناه رو بکنه، حالا بعد اگه خواست دو مرتبه برگرد. بعضی تصمیمات هستن تو زندگی اینجوری هست، تصمیمات حالا مواردی هست، مثل موردی که در مورد حضرت موسی ذکر میکنه. خب وضعیت فرعون معلومه، وضعیتش اینطوریه که یه پادشاهیه که یه جایی رو تصاحب کرده، حضرت موسی به امر خدا از او میخواد که اون حسر رو ترک بکنه. حالا شما فکر نکنید بحث فرعون کاری نداشته باشید، فکر کنید ما جزء افرادی هستیم که هم فرعون رو داریم میبینیم هم موسی رو داریم میبینیم. ما مخیریم بین این که موسی رو انتخاب کنیم یا فرعون، ما نمیتونیم دوتاشون رو با هم انتخاب کنیم، یا باید موسی رو انتخاب کنیم یا باید فرعون رو انتخاب کنیم. آقای فرعون خب اهل مکر و کید و دارای قدرت و سحره و یه میتینگی را میندازه، حضرت موسی هم بر اساس معجزه الهی عصایی میندازه. شما در هر دو طرف قدرت میبینید، مثل اینه که بگیم در هر دو حالتی که قدرت میبینیم بازم ما نمیتونیم تشخیص بدیم این درست میگه یا اون درست میگه، ما حتما احتیاج داریم به یه تشخیص درونی و یه قدرت درونی، و اگه این قدرت درونی احیا نشه نمیتونیم بین آدم های بیرونی تمایز قائل بشیم. اگر انسان از درون خودش اصلاح صورت نده غیر ممکنه بتونه چیکار بکنه در بیرون تشخیص درستی بده، چون همون کاری که موسی میکنه فرعون میکنه، همون کاری که فرعون میکنه موسی هم میکنه، همون حرفی که موسی میزنه فرعون میزنه، همون حرفی که در واقع حرفا خیلی شبیه میشه، کارا خیلی شبیه میشه. بعید میشه که آدم تو جام خودش هم خیلی وقتا سردرگمه، کی درست میگه کی راست میگه، تو مسائل سیاسی کی درست میگه. همینطوری آدم چون بعضی از مطالبو میبینه این طرف بعضی اون طرف، سردرگمی براش ایجاد میشه. هیچ راهی نیست مگر اینکه انسان از درون درست بشه. اگه از درون درست بشه به طور طبیعی با ظلم سنخیتش از بین میره. پس بنابراین میلی به ظالم پیدا نمیکنه، از درون میفهمه ظالم کیه. ولی اگه در درون ظلم داشته باشه به طور طبیعی میل به ظالم پیدا میکنه. نمیتونه اون کسی که بر علیه ظلم قیام کرده رو بشناسه، حتما میاد تبعیت میکنه از کسی که مقابل اون انسان اهل حق. ببینید آیات، این آیات رو ببینید.
و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين.
توی آیات الى فرعون و قومه انهم كانوا قوما فاسقين، یعنی درسته که فرعون سردم دار و همه کار است، ولی تمام این مشکلات ها نسبت میده به کی؟ به قوم. در واقع سلام خوبی؟ خیلی خوب، اظهار ارادتش خیلی زیاد. حالا فس خاصیت، فس یه امر درونیه، یعنی یه زاویه گیریه درونیه، یعنی طرف اعتدال فطریش از دست داده، از حالت اعتدال خارج شد. فس به معنی عدم اعتدال که منجر به نافرمانی خدا میشه.
فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتا قالوا هذا سحر مبین.
در هر کی که فس باشه، آیه مبصره یعنی آیه ای که واقعا هم دیگه مولا درزش نمیره، حتما حتما بصیرت ایجاد میکنه رو میبینه، اون آیه رو چی میبینه؟ سحر میبینه. یعنی فس خاصیتش اینطوری.
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين.
خب رابطه فس با ظلم و علو توی آیه مشخص شده. من میخوام اگه اجازه بدین یه 3-4 تا روایت را جبه بحث ظلم مطرح بکنم، چون بحث ظلم به نظر میرسه که بحث خیلی مهمیه. یعنی اگه انسان ظلم رو از وجود خودش دور نکنه، حقا نمیتونه تشخیص بده و دوچاره چی میشه؟ دوچاره اشتباه و اشکالای اساسی میشه. در مورد ظلم روایت زیاد داره، یه سری روایت های تک جمله ایه که من الان اونا رو براتون میگم. یه روایت مهمی در نهج البلاغه از خطبه 174 خطبه 174 از این بیان شروع میشه. انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله. تا یه بخشش راجع به خود قرآنه، یه بخشش راجع به العمل ثم النهایه راجع به عمله، یه بخشش هم راجع به عرضم به حضورتون میاد راجبه انواع ظلم. میفرمایه علاوه این ظلم سلاستون، ما پیش فرضمون اینه که طبق آیات قرآن هر کی که ظلم داشته باشه، ظلم او را به انکار آیات میکشونه. هر کی به هر اندازه ظلم داشته باشه، خب این از ظلم سلاستون، فظلمون لا یغفر و ظلمون لا یترک و ظلمون مغفورون لا یطلب. سه تا لا یطلب یطلب بله. ظلم بر سه قسمه: ظلمی که آمرزیده نمیشه، ظلمی که بازخواست میشه لا یترک، و ظلمی که آمرزیده شده لا یطلب، یعنی به نوعی هم بازخواستم نمیشه. فاما الظلم الذي لا یغفر فالشرك بالله، قال الله تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به. اون ظلمی که بخشودنی نیست اسمشو گذاشتن شرک. و اما ظلم الذي یغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، یعنی اون ظلمی که به نوعی بخشیده میشه، ستم عبد بر خدا است در ارتکاب بعضی از گناهان کوچک. به هر حال انسان ظلمه به خودش میکنه، ولی خدا او رو میبخشه. و اما ظلم الذی لا یترک فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص هناك شدید لیسه و جرحن بالمدا. اما ستمی که بازخواست شود، ستم بعضی از مردم بر بعضی دیگر است، که البته قصاص در قیام است شدید است. حالا یکی یکی میگن که و آن لیسه و جرحن بالمدا، و آن زخم زدن با کارد یا ضربه زدن با تازیانه نیست، بلکه بل مداوش ولا ضربن به سیاد ولیکن ما یستسغر و ذالک مه، بلکه برنامه ایست که اینها در برابرش اندک است. یعنی خیلی وقت آدم یه حرفی رو میزنه یه نفر رو رنجیده میکنه، این از اون شمشیر زدنه یا از اون شلاق زدنه اثرش خیلی بیشتره. اینو میگن که بفهم القصاص اونا که شدید لیس و جرحن بالمدا ولا ضربن به سیاد. یعنی چی؟ بله بله، مجازات قیامت یه چیزیه که اینا پیشش کوچیکه، قصاص شدید. قصاص در قیامت شدید است و آن زخم زدن با کار، یعنی روز قیامت میتونی یعنی که
اون چیزی که خدا باش قصاص میکنه چاوش شلاق نیست، یه چیزیه که چاوش شلاق پیشش کوچیکه، اهمیت نداره.
بله درست. القصاص هونا که شدید لیس و جرحن بالمدا، یعنی در واقع یه جوری داره خود اون ظلم رو مطرح میکنه که اون ظلم به دیگری جنسش از چه جنسی است.
درشتی ظلم از درشتی قصاصش اینجا میکنه.
بله
قصاص ظلم یه قصاصی که اگه کسی با چاقو بزنن یا با شلاق بزنن ترجیح میده که اون قصاص نباشه این باشه.
بله ترجیح میده که یعنی میتونه ترجیح بده که
ضربه چاقو ضربه چاقو
روز قیام به روز قیامت نیفته، یعنی ظلمی که انسان به دیگران میکنه باستابش در قیامت به مراتب بیشتر از باز قصاصیه که اینجا میبینه، براش میصرفه که قصاص بشه تا بحثش مکول بشه به روز قیامت. فیاکم و تلوم فی دین الله فین جماعتن فی ما تکرهون من الحق، از تلوم و رنگ برنگ شدن در دین خدا بپرهیزین، زیرا اتفاق در آنچه که از حق میل ندارین، از تفرقه در آنچه باطل به باطل دوست دارین بهتر است. حالا این سه مدل ظلمیه که در واقع تو این روایت بهش اشاره میکنه و یکی از مهمترین مصادیق ظلم دشمنی انسان بر بندگان خداست. به اسد زاد الالمعاد الادوان الالعباد، یعنی انسان از کجا میفهمه یک کسی حقه یا باطله؟ از این میتونه بفهمه که این دشمنی با بندگان داره یا نداره. دشمنیه با بندگان یعنی نوع بندگان، کاری هم به دین داشتن یا دین نداشتنش نداره، یعنی اهل تعدی بودن. به اسد زاد الالمعاد الادوان الالعباد، چون بعضی وقتا انسان مسیر حق براش مبهم میشه، نمیفهمه که اهل حقه که اهل باطله. شاخص اهل حق بودن براءت از ظلمه. ظلم یعنی چی؟ سه شق داشت. یکی از مهمترین شقهاش عدوان الالعباده، یعنی دشمنی کردن و ستیزه جویی با مردمه. ما ظلم من خاف المسرع، یعنی هر کسی که ظلم کنه باید بدونه که بلافاصله یا در یه طول زمانی حتما اون ظلم به او برمیگرده. ظلم یکی از مواردیه که در زندگی انسان خیلی سریع بهش برمیگرد. مسرع، بله. مسره، بله. مسره همشه. مسره همو میتونیم مفهومه چیزم بگیریم. آه بله، زمین خوردم. یعنی
عادتاً کنایه از
مرد، کسی
که بدون میمیره ظلم.
حالا بله.
بعد یه کسی گفت این نمیفهمه چی میگه. هارون در همین حال احتضار بهش غضب کرد که من نمیدونم چی میگم. خیلی صحنه مرگ هارون صحنه عبرت‌انگیز و عجیبی. درباره معاویه نه. معاویه در اواخر عمرش فراوان رو یا لکت قبیل کرد یا خود. من اون برای کارم به خاطر تو خیلی سخته خود.
کلن کسی که به دیگران ظلم میکنه یه حس ناامنی درش ایجاد میشه آقای عباس.
آره ولی این حس ناامنی که از انتقام خدا ایجاد میشه
بند
خیلی بزرگتر از حس ناامنی که از انتقام خود مظلوم.
بله بله.
چون الان بعضی ها هستن که از مظلوم در امان هم احساس میکنن سنزور مظلوم بهشون هرگز نخواهد.
حالا این حالت مصرع، حالت این زمین خوردنه، حالتش اینطوریه که انسان بعضی وقتا تو زندگیش یه سری ناکامی هایی بهش عارض میشه. حالا این ناکامی ها میتونه مادی باشه، معنوی باشه، هر جوری که هست ناکامیه دیگه. مثلا ماشینشو دزد زده، خونش یه اتفاق افتاد، یه مریضی شده، ناکامیه دیگه. به طور طبیعی انسان بلافاصله دوربینش میره روی اینکه کجاها چی کار کرده و این داره چوبه چه کارشو میخوره. نوعه خیلی ها به خاطر همین موضوع خیلی ناراحت میشن وقتی که نمیتونن عاملش رو پیدا کنن، خیلی ناراحت میشن. حالا الزاماً ممکنه این عامل هم نداشته باشه، ممکنه بلایا باشه، ولی طبیعتاً ناکامی چی داره؟ یه رجعتی به وضعیت خود انسان داره. انسان باید در ناکامی ها، در هر ناکامی برگرده ببینه که کجا ظلم کرده. یکی از بهترین محل هایی که انسان میتونه حسابرسی بکنه و بفهمه که چه خبره تو وجودش یا به چه کسانی کار کرده در مواقف ناکامیه، بلا فاصله باید برگرده وضعیت خودش رو حسابرسی بکنه. و نوعرم اینطوریه که آدم یکی دوتا سه جا چهار جا میفهمه که اونجا اشتباه کردم در حق بچه‌ام، در حق فلان، در حق بیسار. اینا رو باید توبه کنه و خود این یه گوشمالیه خیلی خوبیه که تو زندگی دنیا هست. یعنی کلا ناکامی ها یکی از بهترین فرصت های توبه برای انسان. بله 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 به هر حال این حس ناامنیه رو انسان میتونه ازش استفاده بکنه. چون وقتی آدم به کسی ظلم میکنه خیلی وقتا در زینت اعمال خودش ظلم کردن رو نمیبینه، یعنی احساس میکنه اون حقش بوده، غیبت کردم حقش بوده، حقش رو ندادم حقش بوده. ولی وقتی میفته توی چاله ای، این میتونه برگرده اون نقطه رو چیکار کنه؟ اصلاح کنه. جانم حتما همینطوره دیگه، به مهمترین مصرع خود مرگه، چون بعد اون دیگه هیچ کاری طرف نمیتونه بکنه. من اون چیزی که شما میگید نهایت باسی مال کنترل در لحظه است. در کنترل در لحظه یاد مرگ انسان رو بازدارنده انسانه برای این که توی ظلمی قرار بگیره که بهش میگن آخرت گرایی. خیلی هم تأثیر مهم و موثری داره. یعنی یه موقعی آدم خیلی کار رو انجام میده، حالا یا غفلتن یا از روی جهالت، یه دوره این میگذره، هر ظلمی یه خلایی رو در انسان به وجود میاره، یه خلای ناامنی ایجاد میکنه. اساسا ناامنی در زندگی انسان محصول ظلمه، حالا یا ظلمه به نفسشه یا ظلمه به غیره. این سه تا ظلمی که گفتم، ناامنی هر از یعنی استراب در هر حالتش برمیگرده به یکی از این ظلم ها. در واقع اگه کسی بخواد ریشه استراب در قرآن بررسی بکنه یا ببینه استراب به چه صورته، برمیگرده به انواع ظلم. حالا یه موقع این ظلم مثل شرک مخفی میشه، یعنی آدم نمیدونه به کی ظلم کرده، چون خیلی وقتا خیلی کار انجام داده، حق به جانب بوده. در مواقفی که انسان به ناکامی گرفتار میشه، که مواقف خیلی خوبیه، خدا خیلی لطف میکنه به انسان که انسان رو دوچار ناکامی میکنه، این مثل اینه که یه انسان قبل از این که به موت اکبر برسه بارها مرگ رو تجربه میکنه و امکان هدایت رو برای خودش بیشتر میکنه. تو اون مواقف اگه برگرده میتونه ظلمها رو خیلی راحت رصد کنه. بله بله، ظلمای خود، بله اون ظلمایی که حالا این روایت داره، این روایت میگه اینا نمیشه کلی گفت، چون ممکنه آدم بهش ظلم بشه ولی خودش ظلم نکرده باشه. ولی از اون طرفش هست، هر کی ظلم کنه به همون نسبت ظلم میشه، ولی از این طرفش نیست که هر کی ظلم میبینه حتما ظلم خودش بوده. نه، اینا نمیتونید بگید، ولی این طرفا میتونید بگید هر کی ظلم بکنه. داریم دیگه، روایت داره که ظلم میبینه، من ظلم از ظلم، روایتش اینه هر کسی ظلم کنه ظلم میشه. منتها این طرفش نمیگه من ظلم از ظلمه، نمیگه این طرفش. خب ظلم نفسه من اس الله و اتاه شیطان، اینم ظلمه به نفس رو مطرح میکنه، که فکر میکنم تا همین جا ما بحث ظلمو میگه من احمل العمل به طاعت الله ظلم نفسه، هر کسی که اهمال کنه در طاعت خدا ظلمه به نفس کرد. بفهم. همه یه ناامنی ها ناشی از ظلم، نه ناامنی ها، نه ناکامی ها. نه ناکامی ها شما بگیرین ابتلا، ناکامی ها رو بگیرین ابتلا. تو هر ناکامی برگردیم ببینید کجا آدم نگاه میکنه دیگه، میفهمه. بله، یکی یکی برمیگرده میگه که اینجا بوده یا اینجا بوده یا اینجا بوده. به همین دلیل ناکامی ها تبدیل میشن، تهدید ها تبدیل میشن به فرصت، یعنی نداشت در واقع گرفتن ها منجر میشن که انسان یه خود ارزیابی خیلی خوبی داشته باشه. در قضا و
من
داخل زندگی دنیا حیات و مرگش توامه با همه. یه خلق الموت و الحیات لنبلوکم ایکم احسن و عمل، یعنی این دوتا با هم. شما همون موقعی که حی میشین میمیرین، همون موقعی که زنده میشین میمیرین، همون موقعی که میمیرین بعدش زنده میشین. این دوتا با هم میاد اینجا. حالا تو بعضی از روزها و ایام این حیات و موت به طرف نشون داده میشه. مثلا یه نفر تب میکنه میره به سمت احتضار، این به هر حال این همه حیات و موته، ولی این حیات و موتو دیگه بیشتر ادراک میکنه. یا یعنی اونجا محلایی هست که انسان میتونه خودشو یه ارزیابی مفصلی بکنه و انسان ها خیلی چیزا رو اونجا میبینن ولی بعد دوباره یادشون میره. بله، حالا آدم بعضی وقتا که یه همچین حالتی شد با یه کاغذ برداره بشینه مشکلاتی که داشته، اذیتایی که دیگرانو کرده بنویسه، بعدم خب اظهار ندامت کنه، حلالیت به طلبه، کاری نداره که آدم مثل چی؟ مثل اینه که دارن میرن مکه، دیدی؟ بچه هایی که میرن مکه میرن از همه چی کار میکنن؟ حلالیت میتن. میگیم خب مکه رفتن مگه حلالیت داره؟ میگن خب سفر بلاخص این سری که معلوم هم نیم کسی کی بره برگرده. خلاصه دیگه واقعا باید ما حلال کنیم کسایی که میرند رو. خب این کار آدم میتونه همیشه بکنه، این کار میتونه تو هر ناکامیش بکنه. خب هر هفته آدم با مصیبت های اینطوری مواجه میشه. حتی بعضی تو بعضی روایات داریم که ما در سال مثلا این مقدار شما رو دوچاره همچین ناکامی هایی میکنیم که شما برگردید خودتون رو ارزیابی کنید. به هر حال این حس حلالیت طلبی در باید همیشه آدم در درونش باشه. خب این روایاتی که در تصنیف قرر هست صفحه 186-185 اینا همشون به نوعی در مورد ظلمه به نفسه و معصیت خداست. ما روایت های مفصلی داره و به نظرم جالبه اگه کسی ببینه بعضی از روایاتش خیلی مثل این. حتی موردی ذکر میکنه که بعضی از سیئات مربوط به بعضی از مؤلفه های ساختار وجودیه، نعوذ بالله من سیئات العقل و قبح الزلل و بهین استعین، یعنی پناه میبریم به سیئات عقل. یعنی انسان ممکنه عقلش دوچاره چی بشه؟ یعنی سیئات العقل یعنی اون سیئه هایی که اطفا کننده عقله، نمیذاره آدم فکر کنه. بعضی از گناهان هست که اون گناهان عقلو تیره میکنه. حالا دیگه اینا وجوه مختلفشو گفته. انقدر این روایت های عجیب و کاربردیه که آدم در بهتش بهت میمونه که چجوری امیرالمومنین انقدر ظلم شناس بوده. ظلم بشید یاد کردم، یکیش اینه، یکی این که مفهوم ظلم از وحی میشناسه، از قرآن میشناسه. یعنی شما اگه این روایت ها رو یکی یکی شروع کنیم بخوندن بعد تطبیق بدیم با آیات قرآن، میبینین رد پای هر کدوم از روایات تو یه آیه دوتا آیه قرآن وجود داره و وجوه مختلفش ذکر شده. خب اینم از این. بفهم
خب
بله. یکی از اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی می افتاد همین موضوع بوده دیگه، یعنی رزمندگان هرچه به سمت شبای عملیات می رفتن و یقین می کردن که ممکنه، یعنی هم بعضیشون یقین می کردن هم بعضی ها احتمال می دادن که دیگه نباشن یا این دوستشون نباشه، حسشون حس شفاعت و حس حلالیت. خب بله متوجه نشدم. خب حالا باید چی کار کرد؟ چی کار باید کرد؟ سوالشون اینه که ما به یکی ظلم کردیم، اگه کسی به کسی ظلم کردیم و او حلالیت طلبیتیم و اون حلال نکرد، اولا ما خودمون رو بایستی عبرت دیگران قرار بدیم، اعلام کنیم به ما مواظب باشین. اینطور نیست که آدم که ظلم بکنه همه حلالش بکنن. پس بنابراین مردم جهان مواظب باشین سرنوشتتون مثل ما نشه. این یک. پس اولین کار اینه که ما خودمون بشیم عبرت دیگران. دومین کاری که باید بکنیم اینه که بهترین کار پناه بردن به معصومینه و استفاده کردن از مقامات شفاعت حضرات، یعنی از اونا بخوایم که به وسیله سنگین کردن وزن عمل اون بند خدا یا یه جوری اون رو دلشو به دست بیارن. یعنی آدم باید بره پیش باباش، باباییش که پول داره، بعد ازشون بخواد که انشالله که اتفاق میفته. بفهم زندگیمون رو بعضی وقتا شوخی میگیریم. شوخی گرفتن زندگی کار دست آدم میده دیگه. بعضی چیزا رو نمیشه جبران کرد. اگه کسی بعضی از ظلم‌ها رو کرد واقعا نمیشه جبران کرد، مگر اینکه یه مقام بالاتری وساطت بکنه. نه نمیشه. من این مفهوم ظلم رو ابعاد مختلفی داره که هم ابعاد اجتماعی داره، هم ابعاد خانوادگی داره، هم ابعاد فردی داره. شاید هیچ مفهومی به اندازه ظلم این همه دارای بُعد نباشه و خود این دارای ابعاد بودنش کار رو سخت میکنه. یعنی در واقع ظلم جاری کننده شرک به خداست، یعنی مثل اینه که عاملیه که شرک را نازل میکنه یا لعنت خدا را نازل میکنه، عدم رحمت خدا را نازل میکنه، هر کی باشه هر چی باشه. به خاطر همین منشأ همه ناامنی انسانه، هر ناامنی که داره. وقتی میگیم ناامنی یعنی پریشان احوالی، وقتی میگیم ناامنی یعنی عدم تصمیم گیری درست در مواقفی که باید طرف تصمیم بگیره. وقتی میگیم ناامنی یعنی مذبذب بودن و دلهوره داشتن و ترس داشتن در موقعی که نباید ترس داشته باشه، خیلی خطرناکه. یعنی یکی از اون مواردیه که بودنش در حوزه انسان مصیبت اکبره، یعنی بالاتر از اون مصیبتی نیست. حالا این خیلی دلم نمیاد از این روایت ها بگذرم، چون ابعادش واقعا مهمه توجه کنی. مثلا ببینی ظلم الحق من نصر الباطل، بعضی وقتا ظلم به خودی خود و مستقیم ایجاد نمیشه، ظلم به خاطر نصرت باطلی ایجاد میشه. یعنی همین که انسان باطلی را نصرت و یاری کنه ظلم ایجاد میشه، ظلم به حق ایجاد میشه. حال به همین صورت انشالله این روایت ها رو مورد توجه قرار میدین. خیلی به نظرم مورد اهتمام باشه بحث ظلم، خیلی مهمه بلکه از مواقف مختلفی شناسایی بشه. خب تو سوره مبارکه نعم ادامه ای آیات وارد داستان حضرت بفهم. ظلمایی که با وساطت ظلم انسان به اعضای خانوادش، یکی از اون چیزهایی که حتما باید وساطت ببریم، واسطه ببریم. نه ظلمایی به اعضای خانواده، ظلمه به فرزند، ظلمه به شوهر یا همسر، اینا باید حتما به دلیل اینکه ظلمایی خانوادگی عمقش چون زن و شوهر و بچه ها در یه بازه زمانی خیلی طولانی با هم هستن، آثارشون خیلی ماندگار میشه، زخمش خیلی کهنه میشه و خیلی تبعات داره. یعنی اگه مثلا یه مردی به زنش یا زنی به همسرش ظلم بکنه، این ذخیره میشه، مثل اینکه همینطوری این به عنوان یه بانک ظلم همینطوری روش میاد. و چون انسان به هر حال هر شبانه روز با تو خانواده است، مثل اینه که این همینطوری ظلم داره رویش پیدا میکنه، هر روز اینا دارن محصولش رو چیکار میکنن، درو میکنن و نونش رو دارن میخورن، شبیه اینه. وساطت باید بیاد کلا اینو برداره، چون یه زنجیر درست میکنه، یعنی میفته آدم تو لوب. خیلی وقتا ظلم آدم کرده، خیلی هم عذرخواهی کرده، بعد دوباره تکرار کرد. بیشتر ظلمایی که انسان تو لایه خانوادگی انجام میده بارها و بارها عذرخواهی کرده ازش، بارها و بارها حلالیت طلبیده ولی باز انجام داد. به این دلیل میگیم که اون شفاعت حتما لازمه، یعنی یه جوری باید آدم ازش مطمئن باشه که این ظلم ترک شده. خب بله اینا بلاه بیشتر جزء بلاهاست. اگر اینطوری هم باشه برای فرزند به عنوان درجه حساب میشه، به عنوان ظلم پدر مادر نیست. یعنی ممکنه مثلا یه پدر مادری یه کار اشتباهی بکنن، در اثر اون اشتباهی فرزندان آسیب ببینن، خب ظلمه دیگه. بله بعضی ظلم ها رو خب شدیده، مثل فرض بگیری نقص عضو پیدا کنه، فرض بگیری پدر مادرها سوار میشن، سوار ماشین میشن، بچه هاشونو میدازن پشت ماشینو یا علی مسافرت، خب این بنده خدا به وسط رای استراحتی بکنه نمیکنه، مقررات رعایت کنه نمیکنه، ماشین چپ میکنه، بچه نمیدونم چشمش آسیب میگیره، اون یکی نه ظلمه دیگه، نه ظلمه. آدم که نمیدونه وقتی که یه کاری، من الان نمیدونم تو راه که دارم میرم با ماشینم ممکنه بزنم به کسی، ما باید قبلش از خدا بخوام که یه همچین ظلمی از من صادر نشه، ما باید پناه ببریم به خدا. یعنی میدونیم خیلی مفهوم ظلم نزدیک انسانه، حتی همینطوری که آدم داره میره همینطوری نشسته یه دستش میخوره یه چیزی یکی یه طوری میشه. اینا شانسی نیست، اتفاقی نیست. اینی که یه کسی بزنه چشم یکی کور بشه اینا شانسی نیست. این ما بعضی روایات داریم که بعضی از نزدیکانه امام توسط حالا یا قتل غیر عمد یا یه حادثه یه اتفاق افتاده که یه جرح غیر عمد به کسی وارد شده، اینا شگونای خوبی نیست. این معلومه که این محاسبات خوبی نداشته. آدم باید بترسه از ظلم کردن، بترسه. ظلم ظلم میاره، ظلم به دیگران ظلم به دیگران میاره. منتها ظلم اختیاری ظلم از چی میاد؟ از راه رسیده میاره. ظلمی که آدم هیچ دخالتی درش نداره، یعنی طرف به ظاهر اینه که یه ظلم ابتدایی داره ولی تو اون اختیار داره، اون ظلم اختیاری تبدیل میشه به ظلمای چی؟ ظلمایی که دست من نیست. و خب میگن خیلی از مرگهای ناگهانی، خیلی از بیماریهای ناجور، حادثه های دلخراش، اینا محصول ظلمای اختیاری بوده که الان تبدیل شده به، البته ما اگه کسی این اتفاق براش افتاده باشه بهش نمیگیم ظلم کرده ها، ما قضاوت نمی کنیم راجع به کسی، ولی در طبع ظلم، در طبع ظلم اختیاری چیه؟ ظلم غیر اختیاریه در طبعش و این خیلی خطرناک. ظلم حق الناس، نه اون نفس هم شد معاصی میشه حق النفس، گفتن اون ظلمیه که قابل بخشش. یعنی خدا مثل این که ظلمای نفس را خیلی سریع میبخشه، هرچند که گناهان بیشتر، گناهان شاید 99% گناهان حتما از ظلم به دیگری عبور میکنه. یعنی ما مثلا ظلم به نفس خالی به این معنا نداریم، خیلی کم داریم یا نداریم. به هر حال کسی مثلا فکر کنید به نامحرم نگاه میکنه، در حد او را نگاه نداشته دیگه. یا مثلا گناهایی که غیبت میکنه، حق اون را نگاه نداشته، دروغ میگه، حق اون بند خدا. بله گناهه، معصیته. شما یه گناه مثال بیارین که حق الناس توش نباشه، یه دونه گناه بیاریم بگی حق الناس توش نیست. بله تأخیر نماز هم حق الناس داره، چون منجر میشه که بارون نیاد، منجر میشه که تأخیر در نماز، منجر میشه که اخلاق آدم بد میشه، با بچه هاش بد میشه. یعنی ما در واقع میشه گفت که ظلم به نفس، هر ظلم به نفسی منشأ ظلم به غیره. حالا بعضی از گناه ها که تو چرخه میفته دیگه، یعنی مثلا یه گناهی کردم به یکی، اون گناه خودش تبدیله به یه چرخه میشه. فکر کنین یه معلمی رفته سر یه کلاسی، یه بچه ای رو تحقیر کرد، تحقیر کردن ظلمه، این ظلمه به او منجر میشه که اون درس و مشق و نمیدونم اینا رو ول کنه، مدرسه رو ول کنه. مدرسه رو که ول میکنه، خب این میاد وره دل پدر مادرش که خب نمیاد خوب کنی بچه ها چی، پدر مادر رو بچه هاشون رو میفرستن مدرسه که خونه نباشند، که از دستشون راحت باشن. غیر اینه، حالا این تحقیر شده اومده خونه، حالا این بزرگ میشه، این شغل مناسب پیدا نمیکنه، بچه های این یه تحقیر، یه زنجیره ای از ظلم درست میکنه. خیلی خطرناکه ظلم، خیلی خطرناکه. یعنی هم سلاسله، هم اغلاله، هم سعیره. سلاسله به دلیل اینکه هر ظلمی خودش سلسله وار به بقیه ظلم‌ها ارتباط داره. سلاسله یعنی اینطور سلسله سلسله به ظلم‌های دیگه ارتباط داره. یه تحقیر می‌کنی اونم یه کار دیگه می‌کنه، همینطور اینا سلسله منشعب میشه، مثل شبکه‌های اجتماعی میمونه. یه عکس می‌فرسه، یه عکس می‌فرسه، اون فکر می‌فرسه، یومینی یه میلیون نفر آلوده شده. یه ویروس می‌فرسه، یه مرتبه 2 میلیون کامپیوتر آلوده شدن. خب این وقتش هدر رفت، اون به خاطر وقتش 2 ساعت وقت از کارش زد. از این شما نگاه، وقتی نگاه میکنیم حیرت انگیزه ظلم ها، نوع پخ شدنشو و نوع آسیب رسوندنشو، هم سلاسله هم عقلانه. چرا عقلانه؟ ظلم به این دلیل غله که وقتی کسی ظلم میکنه تیره میشه، نمیتونه به همون اندازه نمیتونه حق و تشخیص بده. هر کسی دوچار ظلم شد حق رو نمیتونه تشخیص بده، تو جای حق میشینه. به خاطر همین عقلانه. چرا سعیره؟ به این دلیل که ظلم کارش اینه، چون تاریک میکنه فضای ذهن و فضای درون رو. آدم همش احساس محرومیت داره، همش احساس نشد داره، نمیشه و نمیتونیم و ما که آدم نمیشیم و این راه که به نتیجه نمیرسه و اینا، همش محصول ظلمه ها. ناامید شدن و از مسیر حق منصرف شدن و ترسیدن و اینا همش مقوله های چی هست؟ سعیره. در واقع میشه گفت که خداوند همه مصادیق بدی را در کلمه ظلم قرار داده. مادر همه بدی ها ظلم است. این حالا انسان اگه از ظلم پاک بشه دیگه چی میشه؟ دیگه چقدر خوب میشه. حالا جین چرا؟ یعنی ظلم کنی؟ نه دیگه، وقتی شما میگیم وایسیم برای حق دفاع کنیم، یعنی دفاع کنیم از حق دیگه، ظلم نمیشه که. خب محدود کنه یعنی ظلم بهش میکنی؟ خب ظلم نکرد، پس این هم که ظلم نکرد خدا رو شد. بعد برین سراغ بعد. خب نه، اون بد خلقه دیگه مال شما نیست، چون اون با قول و قرارش سر قول و قرارش بده دیگه. به هر حال این که آدم ها بد خلق میشن به خاطر بد قولیشون دیگه به شما ربطی نداره. نه، اونا که مثل اینه که شما میگی ما احکام الهی رو جاری میکنیم، خب آدم ها ناراحت میشن، چون ناراحت شدن پس ما ظلم به دیگران کردیم. که نمیشه، ظلم اون جاییه که خدا نیست. هر جایی که خدا نیست ظلم هست. سلام علیکم. بله ظلم عدم اطاعت حق میشه ظلم. یعنی انسان وقتی حق رو نشناسه و ازش تبعیت و اطاعت نکنه میشه ظلم، ریشش میشه عدم اطاعت حق. بله همین میشه. بله اشتباه بود. بله همین رو میگم، اونا این که انجام میده آدم بعدم باید جبران بکنه بعد اما یه هدیه ای بخری براش بدین، نمیدونم، نمیشه بدون هزینه کردن و بدون معذرت کردن و اینا ظلم برطرف نمیشه. آدم وقت نه نه باید حتما جبران بکن. بله حالا اون دیگه باید تدبیر به خرج بدی که از بله اون ظلم به نه اینا که شما باید طبق وظایفتون عمل کنید. معلم وظیفش اینه که کلاس رو بچرخونه، نه اینکه کسی رو ناراحت نکنه. معلمونه که باید درس بده و یعنی ناراحت نکنه. خب این ظلمه به بقیه است، باید جلوشو بگیریم دیگه. درسته اینا حد داره، حدش حد اون حرفه معلم نیست و وارد بودن فرده. یه موقعی یه معلمی مثلا من میفهمم که بعد این همه سال معلمی بلد نیستم، خب برم یاد بگیرم دیگه. یعنی بعد که فهمیدم که بلد نیستم برم یاد بگیرم ببینم به کی اجازه بدم سوال کنه، کی رو دستشو ببندم، کی رو توبیخ کنم، کی رو تنبیه کنم، کی رو بیرون کنم، به کی تشر بزنم. اینطور نیست که تشر نزنم، اینطور نیست که جواب بدم. اینا رو که اسمشو نمیگن این ظلم، یعنی وقتی شما از محدوده خدا خارج بشی اینا بهش میگن ظلم. نه اینکه آدم ول کن، نه اینکه بگیم همه رو راضی نگه. مگه میشه آدم همه رو راضی نگه داره؟ شما یه اردویی میری الان این آیات حضرت سلیمانو فقط یه دور با هم نگاه بکنیم از همین زاویه ای که گفتی.
ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
خداوند اینجا داوود و سلیمانو به عنوان پیامبر دارای فضل مثال میزن.
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
خلاص اینا توانای ویژه‌ای داشتن.
حشر لسليمان جنوده من الجن.
ببینید چقدر قدرتی داشته، هم تیر هم تیر هم جن تو نظامه تو دستگاهش ساماندهی می شدن. یعنی همه اینا رو به کار می گرفته در مساله.
حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملتون ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن.
قلم رو حکومت حضرت سلیمان حتی مورچه ها را هم در بر می گرفت.
انكم سلیمان لا
حتی مورچه ها هم سلیمان رو می شناختن.
احطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
ببینی این حال ظلمه این حال عدم ظلمه، این حالی که حتی اذا اتا ولا وادم نم قالت نملتون یا ایوان نم ادخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، این خود این حتم کردن، لطمه زدن. این حال چیه؟ حال ظلمه. حال شکرم، حال عدم ظلمم اینه. یعنی اگه کسی خواست استعاذه پیدا کنه از ظلم، آیه 19 آیه خیلی مهمیه، یعنی باید بره به سمت شکر نعمت، عمل ساله و داخل شدنه در عباده ساله. حالا ادامه.
و تفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحن.
اینه که آدم بگه ظلم بد، عذاب نکنه، مجازات نکنه، نه مجازات هم هست.
انه اول یأتینی بسلطان مبین.
ما میگیم چون بعضی از افراد وقتی میگیم ظلم نکن، یه مرتبه از اون طرف بوم میفتن.
و مکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم.
وسط ماجرا کی پیدا میشه؟ یه خانم پیدا میشه که این خصوصیتشون اینطوری بوده.
وجدتها و قومها يسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
من این آره الان بعدن نسبتش رو با ظلم تو این عبارتی که میاد آخر کار ببینین، یه ببینین آیه 44، چون فرصت نی ناره همین یکی یکی گوش میدین. یه بلقیسی میاد، یه سلیمانیه، اتفاقاتی وسط میفته. ببینین.
قیل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجتا و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
بحث مراجعه چی بود؟ بحث ظلم. از کجا داستان شروع شد؟ بعد رفت حضرت سلیمانو یه انسان شاکری نشون داد، بعد اومد یه بلقیسی نشون داد، کارهای بلقیس رو گفت، فکرش رو گفت، صحنه های قبل رو گفت این ظالم، الان که شد تسلیم حضرت سلیمان شد چی؟ غیر ظالم. این دو تا صحنه رو اومد نشون داد. این نشون میده که چگونه ظلم در زندگی جاری میشه و چگونه بساطش برچیده میشه. در واقع اگه بگیم این آیات چی هست؟ برچیدن بساط ظلم هم در ساعت اجتماعی هم در ساعت فرد. یعنی شما اگه فقط بلقیس رو نگاه کنید، در ساعت فردیش چیکار کرد؟ با بلقیس چیکار کرد که اون مسلمون شد؟ مسلمان شدن معادل ظالم نبودن است، طبق این آیات، که هم در ساعت اجتماعی که خودش مبحث مهمیه. ما علت این که بحث ظلم کردیم به خاطر این زنجیره واژگانه این به حضرت بلقیس بود، باید گفت حضرت بلقیس چون به هر حال با اون مقامی که داشت تسلیم حضرت سلیمان شد. دوستان یه مدداهی از مدداه محترم آقای امیر حسین محمودی خلاصه دعوت کردم، کلیپ هم میخوام پخش کنم، از اینجا میخوام پخش کنم. خب یه صلوات خط بفرمایید.